با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران میگوید با فوت 179 نفر دیگر تعداد جانباختگان کرونا در ایران از 81,000 نفر گذشت. وزیر خارجه آمریکا میگوید با ادامه روند کنونی ایران به نقطه گریز ساخت سلاح اتمی نزدیکتر میشود. و دومین مناظره انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری ایران عصر امروز تا لحظاتی دیگر برگزار خواهد شد. به این بخش خوش اومدید. به این بخش خبری، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران با اعلام خبر درگذشت 179 تن دیگر در 24 ساعت گذشته تعداد کل جانباختگان کرونا در ایران را تا امروز سه‌شنبه 81,362 تن اعلام کرد. به گفته این نهاد، با شناسایی 8,846 بیمار جدید دیگر در شبانه روز گذشته، مجموع بیماران کووید 19 در ایران اکنون به بیش از 2,980,000 تن رسیده است. آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت از سوی نهادهای مستقل داخلی و خارجی قابل تایید نیست. بر اساس گزارش وزارت بهداشت، اکنون 16 شهر ایران در وضعیت قرمز، 201 شهر در وضعیت نارنجی و 231 شهر در وضعیت زرد قرار دارند و هیچ شهری در وضعیت آبی قرار ندارد. همچنین رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی و عضو کمیته علمی کووید 19 ایران روز دوشنبه علت نابسامانی در تزریق دوز دوم واکسن را بدقولی شرکت‌های چینی و روسی عنوان کرد. به گزارش روزنامه دولتی ایران، علیرضا ناجی میگوید ظرفیت پایین تولید واکسن اسپوتنیک روسی باعث شده تا کشورهایی که این واکسن را پیش خرید کردند در بلا تکلیفی بمانند و چینی ها هم تأمین واکسن مورد نیاز داخل را در وهله اول قرار دادند. در روزهای گذشته با اعلام خبر رسمی اتمام ذخیره های واکسن کرونا در تهران، شیراز، اهواز، خراسان شمالی و قم، همچنین نبود واکسن کافی برای تزریق دوز دوم، بسیاری از شهروندان دچار نگرانی و سردرگمی شدند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر روند کنونی عدول ایران از تعهدات برجامیش ادامه یابد، زمان ایران به نقطه گریز، یعنی مرحله تهیه مواد لازم برای ساخت جنگ افزار اتمی، به چند هفته کاهش می‌یابد. آقای بلینکن که روز دوشنبه در کنگره آمریکا صحبت می‌کرد، تصریح کرد که آمادگی ایران برای بازگشت به تعهدات هسته‌ای هنوز مشخص نیست. صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا در حالی است که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم روز دوشنبه با اعلام عدم همکاری و پاسخگویی ایران به منشأ ذرات اورانیوم پیدا شده در سایت‌های اعلام نشده، گفت سطح غنی سازی اورانیوم که توسط ایران انجام می شود خیلی نزدیک به سطح لازم برای تولید سلاح هسته ای است. در همین زمینه کاظم غریب‌آبادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، ساعتی پس از اظهارات مدیر کل آژانس مبنی بر عدم پاسخگویی تهران به این نهاد، آژانس را به سیاسی کاری متهم کرد. بازرسان آژانس در گزارش جدید این نهاد از جمله میگویند 4 محل مشکوک را در ایران شناسایی کردند که جمهوری اسلامی در مورد آنها پاسخی نداده است. شبکه خبری الجزیره روز سه‌شنبه در گزارشی از دستیابی قریب الوقوع توافق برای عادی سازی روابط بین عربستان و سوریه در گفتگوهای جاری میان دو کشور خبر داد. این شبکه که به نام منابع خود اشاره‌ای نکرده، از قول یک چهره ارشد مخالف دولت سوریه که به وزارت خارجه و وزارت اطلاعات عربستان نزدیک است، می‌نویسد که تفکر سیاسی آل سعود تغییر کرده و بسیاری از مقام‌های ارشد سعودی اکنون خواهان برقراری دوباره رابطه با بشار اسد هستند. این خبر در حالی منتشر می‌شود که مذاکرات میان عربستان با جمهوری اسلامی ایران هم که از همپیمانان بشار اسد است جریان دارد. اوایل ماه مه میلادی هم خبرهای تایید نشده ای مبنی بر اعزام یک هیئت بلند پایه امنیتی سعودی به سوریه برای بررسی امکان مذاکرات بر سر تنش‌زدایی میان دو کشور منتشر شد. همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری. همونطوری که میدونید امروز مناظره های انتخابات ریاست جمهوری هم در جریانه و این مناظره ها شروع شده، بنابراین رادیو فردا هم برنامه های ویژه ای رو داره که در ادامه حتما به اون برنامه ها هم خواهیم رسید. اما بیش از این که بخوایم اون برنامه ها رو با هم بشنویم و شنوندش باشیم در این لحظه، اجازه بدید که یک نگاهی بکنیم به یکی از موضوعاتی که در اتفاقا مناظره هایی هم که برگزار شده تا اینجا از قلم افتاده. عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری با هشدار دوباره درباره بحران آب در ایران گفته که به مرحله ورشکستگی آبی رسیدیم. گزارشی رو بشنوید بلند و بالا از الهی روان شد.
آب بزرگترین معضل ایران است. این را عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید. او در یک نشست خبری روز دوشنبه با اشاره به کاهش چشمگیر آبهای زیرزمینی در ایران گفته که به بحران آبی رسیده ایم و 70% جمعیت کشور کمتر از 700 متر مکعب آب تجدیدپذیر در اختیار دارند و افزوده به همین دلیل در مرحله ورشکستگی آبی هستیم. عیسی کلانتری از اینکه سیاست‌های کلان کشور بدون توجه به محدودیت‌های آبی تدوین می‌شوند انتقاد کرده و گفته اگر برای محیط زیست نجنگیم، محیط زیست کشور از بین خواهد رفت. عیسی کلانتری در این نشست خبری به مسائل مختلفی اشاره کرده، از جمله ریزگردها، محیطبانان، دفع زباله و بالاخره تصویب برنامه آمایش سرزمین در هفته گذشته پس از 43 سال. اما ورشکستگی آبی از نکات بسیار مهم در این نشست بود. او تاکید کرده که واقعیت آب در کشور اسفناکتر از آن چیزی است که مسئولان آب میگویند. سام خسروی فرد، پژوهشگر زیست جغرافیا در کانادا، در گفتگو با رادیو فردا.
صحبت‌های اخیر رئیس سازمان محیط زیست نشون میده بی‌برنامگی، سردرگمی و بلا تکلیفی نهادینه شده در مدیریت کلان محیط زیست کشور وجود داره. گرچه در مقیاس خرد مدیریتی کارهایی انجام شده، مثل استخدام و افزایش حقوق محیطبان‌ها که البته هنوز هم کافی نیست، یا مثلا ندادن مجوز به صنایع آب‌بر فقط در 2 سال اخیر. اما بی‌توجهی به حقابه زیست محیطی و حقابه تالاب‌ها یعنی از دست رفتن منابع آب و خاک، یعنی نابودی ایران. همین که طرح آمایش سرزمین بعد از 43 سال تصویب شده، یعنی مدیریت سرزمین در نظر حاکمان تا چه حد بی‌معنیه.
سخنان و انتقادات عیسی کلانتری واکنش کارشناسان محیط زیست را برانگیخته است، چرا که انتقادهای او در حالی است که خود سالهاست که مصدر امور محیط زیست ایران بوده است. اسماعیل کهرام، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، در گفتگو با رادیو فردا.
همین جناب آقای دکتر عیسی کلانتری وقتی در دولت جناب خاتمی وزیر کشاورزی بودند، با تحمیل کردن سدهای متعدد و زیر کشت بردن سطح شیبدار متعدد فقط و فقط برای اینکه نشون بده که میتوانه از نظر کشاورزی و کشت گندم خودکفا باشه، تمام سطوح شیبدار مملکت از بین برد، فقط و فقط برای اینکه یک سال نشون بده که خودکفا بشه، سال بعد مجدداً مجبور به وارد کردن گندم از تمام کشورهای اطراف کرد. این اگر دستاورد مناسبی بود بفرمایید که باز هم تقلید بکنیم.
سام خسروی فرد، پژوهشگر زیست جغرافیا در کانادا، نیز به سخنان روز دوشنبه عیسی کلانتری واکنش نشان می‌دهد.
آقای کلانتری طوری از نابودی منابع طبیعی و محیط زیست انتقاد میکنه انگار نه انگار که خود ایشون و همکارانشون در تمام این سالها مسئولیت داشتن، چه در سمت رئیس سازمان محیط زیست، رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه و چه در سمت وزیر کشاورزی که به هر حال میدونیم بیشترین صدمات و خسارات به محیط زیست رو حداقل در ایران بخش کشاورزی وارد کرد. البته این روش منحصر به آقای کلانتری نیست، تقریبا همه مسئولان نظام و به خصوص آقای خامنه ای این رویه رو سالهاست که پی گرفتن، انگار مسئولیت و مدیریت کشور در دست دیگران بوده و در نقش اپوزیسیون خودشون از خودشون انتقاد میکنن، انتقاداتی که تماماً بی‌ثمره برای اینکه باعث بهبود حداقل در حوزه محیط زیست نشده.
کارشناسان سدسازی ها، استفاده از آبیاری سنتی در کشاورزی و بهره برداری افراطی از آبهای زیرزمینی را از جمله دلایل مهم بحران آبی در ایران می‌دانند. اسماعیل کهرم با اشاره به اینکه ایران روی کمربند خشک و نیمه خشک قرار دارد و حدود 1/3 معدل جهانی باران دریافت می‌کند می‌گوید:
ولی ما به جای مدیریت چه کردیم با این مملکت بی آب و کم آب؟ بذارید همه از آنچه که ما انجام دادیم خدمتتون عرض بکنیم. ما قبل از انقلاب 13 بند سد ساخته بودیم و اکنون بیش از 650 بند سد در ایران داریم. این یکی از اقداماتی بود که ما کردیم. ما قهرمان سد سازی شدیم در جهان. خب نتیجه سد سازی چیه؟ تبخیر بیش از 30 میلیارد لیتر در سال.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبریش از وزارت نیرو گله کرده که حقابه‌ای را هم که خودشان تایید کردند پرداخت نمی‌کنند. او به طور مثال به حقابه حوزه دریاچه ارومیه اشاره کرده و گفته در حالی که بارش‌ها در این حوزه 12% کاهش یافته، اما وزارت نیرو 60% از حقابه دریاچه ارومیه را پرداخت نکرده و تاکید کرده که اگر این ادامه یابد ما مجبوریم که به قوه قضاییه مراجعه کنیم. اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست:
به طور کلی حقابه عبارت است از سهم شروع و مقرر روستا، مزرعه و یا یک تالاب از آب رود، چشمه و قنات و یا آبهای زیرزمینی یا چاه‌ها در ساعات مختلف به اندازه معلوم دلالت داره. ملاحظه فرمایید، سازمان حفاظت محیط زیست درخواست میکنه مثلا برای تالاب دریاچه ارومیه چندین متر مکعب آب لازم داره، منتها وزارت نیرو به سایر کاربران مانند کشاورزا و دامدارها هم میخواد آب برسونه، لذا اون مقداری که سازمان حفاظت محیط زیست برای مثلا تالاب بختگان درخواست آب میکنه آب بهش نمیرسه و شاکی میشه و از طرف دیگه کشاورزان به طور غیر قانونی با انداختن پمپ داخل رودخانه از آب استفاده میکنن، در حالی که این آب بایستی مثلا به تالاب‌های تحت حفاظت سازمان محیط زیست برسه.
آیا چاره‌ای برای برون رفت از این ورشکستگی آبی در ایران وجود دارد و درمان این درد چیست؟ سام خسروی فرد از بی‌توجهی به هشدارها در مورد وضعیت وخیم محیط زیست، بحران آب و آینده این وضعیت در ایران می‌گوید.
درست 6 سال پیش مقاله‌ای نوشتم با عنوان وداع با سرزمین مادری، ایران به زودی می‌میرد. درباره وضعیت وخیم سفره‌های آب زیرزمینی، فرونشست زمین، نابودی تالاب‌ها و دریاچه‌ها و البته عواقبش و اینکه در آینده نزدیک بخش اعظم جمعیت کشور ناگزیر باید با سرزمین مادری وداع بکنه و اونو ترک بکنه. پیشتر کارشناسانی زنگ خطر رو به صدا درآورده بودند که متوجه شدند تعداد پرندگان مهاجر در تالاب‌های ایران به شدت کاهش پیدا کرد. اما خب خیلی اون مطلب مورد استقبال قرار نگرفت و درست برعکس، و امروز شاهدش هستیم که همه تقریبا دیگه دارن از بحران و شرایط بسیار وخیم بیابی در ایران صحبت میکنن. واقعیت قضیه اینه که اگر حاکمیت یا دولت اقدام جدی نکنه برای عبور از بحران پیش رو، بی تردید باید در آینده بسیار نزدیک منتظر فاجعه‌ای باشیم غیر قابل جبران.
نیکاهنگ کوثر، کارشناس و خبرنگار حوزه آب در آمریکا، نیز از روش‌هایی می‌گوید که اگر به اجرا در نیایند ایران سقوط خواهد کرد.
آب‌های زیرزمینی منبع بزرگی و مهمی هستند برای ما. بیشتر از 50% آبی که ما مصرف می‌کنیم از آبخوان‌ها میاد. نبود این آب یعنی اینکه کشاورزی، شهرنشینی و روستانشینی در بسیاری از نقاط فلات ایران عملاً از دست خواهد رفت. راه چاره این هست که بیاییم یک مصرف آب رو منطقی کنیم، کاهش بدهیم، کشاورزیمون رو تغییر بدهیم، سیستمش رو، راندمان آبیاری رو ببریم بالا و از طرف دیگر بیاییم بخش قابل توجهی از سیلاب‌ها رو مهار بکنیم و اجازه بدیم در دل زمین ذخیره بشه به جای اینکه هدر بره. اگر ما این مسیر رو طی کنیم راه امیدی برای آینده وجود داره، اگر نه ایران سقوط خواهد کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز دوشنبه تاکید کرد که حتی گیلان و مازندران هم با مشکل آب روبرو هستند و اگر این وضعیت ادامه یابد تمدن کشور به گفته او در معرض تهدید قرار می‌گیرد.
بله، الهی روانشاد بود و گزارشی از وضعیت آب و بحرانی که پیش رومون قرار داره. اما اجازه بدید که با توجه به اینکه مناظره ها هم آغاز شده، حتما بسیاری از شما بیننده یا شنونده این مناظره هستید، اما جدایی از اون خارج از فریم مناظره ها مسائلی هست که شاید پرداختن بهش جایگاهی داشته باشه. در میزگردی که روبروتون قرار داره، رویکرد حقوقی موانع برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه